بسم الله الرحمن الرحيم.
اترن چلو
ایشه باز کردم که نخستین سوره هایی که بر پیامبر اکرم نازل شده به ترتیب عبارتن در سوره علق، قلم، مزمل و مدثر. و نخستین آیات به ترتیب مطلع های این چند سوره است. البته این نظر بنده است که با نظر دیگران ممکنه تفاوت داشته باشه، تو با نظر عده‌ای موافق باشه. من جمله مفسر عالی مقام و استاد همه مفسرین علامه طباطبایی امروز دیدم که مرحوم فرمودن در باره سوره علق که از سیاق آیات سوره در می آید که این سوره به تمامی به یک باره نازل شده باشه. البته ایشون در تفسیرشون که من مطالعه نکردم، همشو جزء آخرش رو فقط مطالعه کردم، هیچ بحثی نکردم از ترتیب نزول آیات به سوره ها و در همین تفسیر سوره علق که جای این بحث بوده این بحث رو نگفتم. که البته چون من خارج کشور بودم نتونستم این بحث ها رو با دانشمندان بزرگ مثل ایشون، با دانشمندان بزرگ دیگه که لازمه بایشون در میان بذارم مطرح بکنم و از فضائل و معلوماتشون استفاده بکنم و بحثی بشه. حالا فرصت پیش آمده انشاءالله این کار صورت خواهد گرفت. اما بیشتر مفسرین، مخصوصا مفسرین طبعنا از برادران اهل سنت، همه گفتند که همین چند آیه آمده و ابن اسحاق که خیلی به رسول اکرم و نزول سوره ها نزدیک بوده به کتابش مصدریست و منبعیست بسیار مهم، او هم گفته که همین چند آیه اول نازل شده و میان مسلمین بسیاری معلومات و روایات مشترک هست و مورد اتفاق مفسرین ما هم از کسانی نقل می کنند در تفسیر و شأن نزول آیات و سوره بسیارش که اهل سنت نقل میکنند. اگر کسی تفسیر مجموع بیان تبرسی رو بخونه میبینه که این مفسر بزرگ چگونه از همون کسانی نقل میکنه که مفسرین اهل سنت و این روایات درباره شأن نزول یا ترتیب نزول و چگونگی آغاز وحی که مربوط میشه به همین سوره علق همش یا میرسه به ابن اسحاق و همون روایاتی که اون آورده یا به کتب حدیث اهل سنت که اونم مشابه همینه. و ما چند تا روایت در این باره بیشتر نداریم. عرض کردم دیشب که وقتی این سوره رو مطالعه میکنیم میبینیم که با بعد از آیه پنجم آیاتی میاد که جنبه کشمکش داره و بعدم تهدید و کسانی که کذب و تولا، کسانی که روی دعوت پیامبر برتافتن و تکذیب کردن اصلا پیغمبر را، در حالی که اون روز اول هنوز پیغمبر نرسیده بود که این آیات وقتی نازل شد به کسی بگه، تا چه برسه که کسی کذب و تولا، دروغ پنداشین و روی گردند. تا بعد این تهدیدات بعدی بیاد و به پیغمبر گفته بشه که از او اطاعت مکن، از اون مخالفی که تکذیب کرد و روی برگرداند. در باره این که آغاز وحی کی بوده، علمای بزرگ، مورخین، محدثین و مفسرین اینها استناد کردن به خود قرآن و قرآن می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این آیه مبارکه دلالت داره بر این که قرآن در ماه رمضان نازل شده. البته بعضی گفتن که قرآن یک بار در ماه رمضان همش نازل شده بر پیغمبر و بعدم به ترتیب، و علمای دیگه گفتن که اینکه قرآن نازل شده باشه، نه همه قرآن، دیشب هم عرض کردن یک آیه را میگن قرآن، دو آیه و ده آیه را بهش میگن قرآن و این ثابته. بنابراین آغاز قرآن، آغاز نزول قرآن در ماه رمضان بودیم. اون وقت آیات دیگه ای داریم که میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی باز قرآن رو ما در شب قدر نازل کردیم و این باید ابتدای نزول قرآن باشه، یعنی همین آیات اول صدر سوره علق که نخستین سوره است در لیلت القدر نازل شده باشه، که لیلت القدر هم که در ماه رمضانه. حدیثی داریم که به ابی بن کعب میرسه که همه مفسرین و مورخین و محدثین در مورد قرآن از این نقل میکنند و علمای بزرگ اهل سنت که در شأن نزول قرآن کار میکردند از ابی بن کعب نقل کردند که پیامبر فرمود هر کس سوره قدر رو به خانه چنون پاداشی به او داده میشه که کسی که رمضان را روزه بگیرد و شب قدر را به دعا و عبادت به سر آرد. این خودش قرینه است بر این که شب قدر در ماه رمضانه و ممکنه چنین احادیث بسیار باشه. اون وقت از ائمه اطهار داریم احادیثی که در مجمع البیان همه جمع شده و عجیبه که در تفسیر المیزان اینها رو ندیدم و نه در تفسیر تبیان شیخ طوسی هست. ایشان تمام احادیث و آراء معتبر رو در این باره جمع فرمودن. امام صادق علیه السلام می فرمایند که در باره شب قدر، چون تفسیر مجموع البیان رو ندارم، دیشبم گشتم اینجا این جز نبود، اونجوری که به خاطرم هست عرض می کنم، روایتی در روایتی می فرمایند که شب قدر رو در دهه آخر رمضان بجوید. اون وقت در روایات دیگه می فرمایند که 21 درست نمی دونم 23 یا 27 و در روایت دیگه میفرمایند که در شبهای فرد بجوید، یعنی یه شب 21 یا 23 27 25 اینا هر میشه که از این روایات که از ائمه اطهار داریم به نظر میاد که این صدر سوره علق در یکی از این شبها نازل شده باشه. حالا اون وقت دلائل من دارم از خود قرآن که مفصله و دلائلی دارم از اسناد تاریخی که توی سیره ابن اسحاق هست، توی واقدی هست، کتب حدیث اهل سنت هست، یعنی کهن‌ترین اسناد تاریخی که حدیث هم جز تاریخه داریم، چنین برمیاد که مطلع این چهار سوره در دهه آخر رمضان نازل شده. بنابراین من فکر کردم که بعدها محققان باید زیاد روی این کار بکنن تا تشخیص بدن که چون این چهار مطلع هست، چهار مجموع آیاته، ولی شبهای فردمون زیاده، بیشتر این تعدادش، اینا در کدوم چهار شب فرد نازل شده. حالا من فرض کردم که شب 21 باشه، ظاهرم از روایات ائمه طاهرین چنین برمیاد که روی شب 21 زیاد تکیه شده. از این جهت ممکنه که مطلع سوره علق در شب 21 باشه، یعنی ابتدای نزول وحی، و مطلع سوره قلم در شب 23 باشه و سومی در 27 باشه و سوره مدثر پس از رمضان باشه، یعنی در صبح عید فطر. بعد خواهیم دید که تمام اسناد و آیات قرآن اینا این رأی را تحکیم میکنن. تا یادم نرفته عرض بکنم که بعضی گفتن که شب قدر یا ابتدای نزول قرآن در یوم الفرقان بوده و یوم الفرقان همون روزی است که مسلمین و مشرکین به هم برخوردند، یعنی در بدر و جنگ بدر در روز 17 بوده، که البته این با اون روایاتی که از ائمه داریم منافات داره و من اینو ترجیح دادم بر اون نظر که ابن اسحاق مثلا آورده و پایه‌ای هم ممکنه نداشته باشه، چندان معتبر نیست. اما روایات تاریخی درباره اینکه نخستین آیات چگونه بر پیامبر آمد یک روایت داریم یا چند روایت شبیه به هم که باز در همون سیره ابن اسحاق هست که در تاریخ طبری هم آمده و در کتب حدیث اهل سنت هم چیزی شبیه همون آمده، هم اونی که ابن اسحاق نقل کرده اون هست، روایت شبیه اونم هست. حالا من این که به نظرم معتبرتر میخونم، ترجمه فارسیش اینه، میگوید که پیامبر صلوات الله و سلام علیه هر سال یک ماه را در حرا به اعتکاف به سر می آورد. این از جمله کارهای پاکی آوری بود که قریش در دوره جاهلیت انجام میداد. پیامبر در آن ماه از سال به اعتکاف می پرداخت و هر بینوایی را که به نزدش می آمد خوراک می داد. چون اعتکاف یک ماه را به پایان می آورد، نخستین کارش این بود که پیش از رفتن به خانهش 7 بار یا بیشتر به دور کعبه طواف کند و بعد به خانه رود. چون ماه رمضان سال بعثتش فرا آمد، همان ماه که خدا در آن بدان افتخار نائل گردانیدش، پیامبر مثل همیشه به طرف حرا به راه افتاد تا در آن اعتکاف نماید. و شبی فرا آمد که خدایش در آن وی را به رسالت برانگیخت و بدون وسیله رحمتش را بر بندگان فرو گسترانید. فرشته وحی به فرمان خدا بر او ظاهر گشت. پیامبر خود می فرماید، یعنی حالا این جریان از اینجاش به استناد فرمایش پیامبره، می فرماید خواب بودم که رساله ای برایم آورد به درون کیسه ای دیبا و گفت بخوان. گفتم چی بخوانم؟ که البته اینجا بعد عرض میکنم که طبق بعضی روایات نفرمود چه بخوانم، فرمود من نمیتونم بخوانم و اون ممکنه درست باشه. مرا بفشرد چندان که گمان بردم میمیرم. بعد رهایم کرده گفت بخوان. گفتم چه بخوانم؟ و این را فقط از ترس این گفتم که دوباره مرا بفشارد. گفت بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از لخت خونی یا از موجود آبزی ریزی که کرمواره است. این به استناد تفسیر مجموع البیان نقل کردم. آفرید انسان را از لخت خونی از آن آفرید. بخوان به پروردگارت که گرامی تر است، همان که به وسیله قلم آموخت به انسان اون چه نمیدانست آموخت. ملاحظه این کلمه که درست تا همینجان قطع شده، یعنی روایت تاریخ میگه که همین تیکه از این سوره آمد، نه همش یک بار آمد. و به خود سوره هم که رجوع میکنیم این البته معتبر نیست. معتبر مطالعه یک آدمه که فکر میکنه میبینه که این دو قسمت اصلا دو تا مطلبه. و این روایت تاریخی هم که تقریبا روایت منحصر به فرد عالم اسلام و تاریخه، وقتی دیدیم با این جور آمد میتونیم این درسته. آن را برخواندم، پیامبر میفرماید این چند آیه را برخواندم، تمام شد. آنگاه از حضورم برفت، از خواب برجستم در حالی که پنداشتی نوشتهی بر دلم نگاشته است. اون وقت ادامش به این شکله، از آفریده های خدا هیچ کس جائر و جن زده در نظرم منفور نبود، چندان که دلم نمی آمد که به اون دو نگاه کنم. با خود اندیشیدم که مبادا جن زده شده باشم. هرگز نخواهم گذاشت که قریش با هم بگویند که من شاعر یا جن زده گشتم. باید بر سر صخره راستی از کوه فرا ایستم و خود را به پایین پرتاب کنم و بکشم و از این حرف بیاسایم. با این تصمیم به راه افتادم. همین که به میانه کوهستان رسیدم، ندای از آسمان شنیدم که ای محمد، تو پیامبر خدایی و من جبریلم. سر به آسمان فرا بردم، دیدم جبریل به صورت مردی گام بر افق آسمان فرو آویخته است و میگوید ای محمد، تو پیامبر خدایی و من فرشته وحیم. ایستاده نظر به او دوختم و این مرا از تصمیمم باز داشت. گام نه پیش نهادم و نه پس و بنا کردم روگرداندن به هر سوی آسمان. به هر سو که نظر می انداختم او را به همان حال می یافتم. چندان ایستاده ماندم و بیان که پیش روم یا به پس برگردم که خدیجه کسانی را به دنبالم فرستاد تا به مکه یا فراز مکه رسیدند و به نزدش برگشتند و من همچنان ایستاده مانده بودم. آنگاه فرشته وحی از نظرم ناپدید گشت و من برگشتم پیش خانواده‌ام و به خدیجه رسیدم و بنشستم پهلویش و خود را به او چسباندم. پرسید ابوالقاسم کجا بودی؟ به خدا کسانی را به دنبالت فرستادم تا به مکه یا فراز مکه رسیدند و برگشتند. گفتم این من جن زده شدم. گفت خدا تو را از این شر در پناه بگیرد ای ابوالقاسم، با وجود راستگویی که از تو سراغ دارم و امانتداری جدی تو و حسن اخلاق و رفتارت و خوش رفتاریت با خویشاوندان، هرگز خدا تو را به چنین چیزی مبتلا نخواهد کرد. همسرم چنین چیزی نیست، شاید چیزی دیدی. به او گفتم آری. به اون چه را دیده بودم برای شرح دادم. گفت همسرم مژده دار و شاد باش و محکم باش، به آن که جان خدیجه به دست اوست این آرزو در من پدید آمد که تو پیامبر این امت باشی. آنگاه برخاست و جامعش را تکمیل کرد و به طرف خانه ورقت ابن نوفل که پسر عمویش بود و مسیحی گشته و کتابهای آسمانی را خوانده و از اهل تورات و انجیل درس شنیده بود به راه افتاد. این روایت. حالا عرض کنم من این روایت رو پسندیدم، اما ممکنه نظر من نادرست باشه. این که این روایت رو بعد دیگر روایات ترجیح دادم دلائلش بسیاره. تمام قرآن و تمام روایت تاریخ دلالت دارن بر اینکه این روایت درست ترین روایت است که حکایت میکنه آغاز وحی رو بر پیغمبر. این دلائل طولانیه، از این جهت اگر کسی چیزی به نظرش رسید نگران نباشه، فکر نکنه که من اینو بدون مطالعه انتخاب کردم. و حالا عرض میکنم که نظر خیلی از مفسرین برخلاف اینه و علت اینه که برخلافه اینه که اونا مطالعه نداشتن متاسفانه، و خیلی چیزا رو که در من آشکار شده اونا نمیدونستن. عرض کنم که روایاتی داریم که در مجموع البیان هست و من این ماهای اخیر نتونستم این روایات رو ببینم. اون چی که به نظر میرسه اینطوره که پیامبر اکرم در تمام عمر دهه آخر رمضان رو خیلی بهش اهمیت میداده و در این دهه بر عباداتش میافزوده، شب زنده‌داری میکرده و از همسرانش دوری میکرده. خود اینا دلیل بر این است که این دهه دهه بسیار مهمی است و این مطلع های این سوره و به طور قطع و یقین مطلع سوره علق و اولین آیات قرآن بر پیامبر در این دهه نازل شده. یعنی تمام اینا را اگر آدم جمع بکنه این ادله همه دست به دست هم میدن. به پیامبرم همیشه دیگران رو مسلمان رو میگفت که در این دهه زیاد عبادت کنن، دهه آخر رمضان. حالا میبینین در این روایت تاریخی چی میگه؟ باز این روایت همون آیات قرآن رو تحکیم میکنه که نزول آیات در رمضان بوده و اصلا پیغمبر این رمضان که بعد روزداریش در تمام ماه بوده، این رو پیغمبر به این عبادت قبل از بعثت می پرداخته و دهه آخر رو یا همه این ماه رو و روزه داشته و ترتیبش هم اینجوری بوده که هر چند روز یک بار می آمده قضا ور می داشته و می رسه به غار حرا. حالا خانواده یه پیغمبر اینجور که در این روایت هست میگه که پیغمبر خانوادش هم همسرش رو ور می داشته می برده به نزدیک غار، که در این روایت نیست، در روایات دیگه هست. بنابراین من مشرف نشدم مکه، کسانی که مشرف شدن پرسیدم موقعیت غار حرا رو، فاصله شد با مکه قدیم چنین برمیاد از تاریخ که پیامبر خانواده شو می برده اونجا، درخت های بسیار بزرگ تنومندی بوده در زیر یک درخت بسیار پربرگ، یک درخت پربرگ که در این کوه بوده و الان هم هست، در زیر یک درخت چادر زده بوده و مأوای آشیانه ای درست کرده بوده. خانواده اش اینجا بودن، هر چند روز یک بار می آمده از غار به تنهایی در اینجا معتکف بوده دور از خانوادهش، می آمده غذایی بر می داشته و می رفته. ممکنه که همینجور که اینجا در این روایات تاریخی در چند روایت کرد اینه که پیغمبر هر چند روز یک بار از غار می آمده پیش خانوادهش، اما نبودن خانوادهش در کجاست، در کجا بوده، می آمده و قضا می برده. ممکنه همین فواصل نزول این سوره ربطی داشته باشه به همین فواصلی که پیغمبر از غار می آمده در این چادر و قضا بر می داشته می رفته. در همین روایت می بینیم که یک روز پیغمبر دیر که میاد، خدیجه می دونسته در این ساعت پیغمبر باید می رسید، یعنی یک کاری بوده که تکرار می شده، نگران شده، چون پیغمبر چند ساعت وقتی فرشته وحی رو دیده همونجا معطل مونده و رو به آسمان داشته و تکان نمی‌خورده از این حادثه عظیم که براش اتفاق افتاده بوده. و خدیجه چون می‌بینه از ساعت مقرر پیغمبر تأخیر کرد، کسانی رو به دنبال پیغمبر می‌فرسته و اینا مسیر غار حرا که معلوم بوده چه جور میشه که این کسانی که خدیجه فرستاده بوده پیغمبر رو نمی‌بینن، در میگردن و به خدیجه خبر میدن که ما ندیدیم پیامبر رو. و بعد پیامبر وقتی که مضطرب و نگران میرسه به این داستان رو اینجوری نقل میکنه و خدیجه به پیامبر دلداری میده که این حادثه مهم عجیب غیر عادی که برات اتفاق افتاده نترس، که این چیز حادثه ناگوار نیست، چون تو سراسر زندگی دستگیری از فقرا و میهمان نوازی و امانت و درست کرداری اینا بوده، کسی که با چنین اخلاق عظیم باشه محاله که خداوند درش بد پیش بیاره، بلکه این حادثه دلالت بر خوبی داره، به نگرانی پیغمبر هم رفت میشه. حالا مطلب است که آقایون دقت بفرمایند تا اشتباهی در درکش فهمش رخ نده، خدای نکرده. این بحث های تفسیری یک چیزی نیست که کسی اظهار نظر قاطع بکنه. دیشب هم عرض کردم ممکنه اون چی که من اینجا استنباط خودم و ولو بعد از مطالعه سالیان دراز هست ممکنه اشتباه باشه، ولی بدونین که اختلافات بین مفسرین زیاده در اینجور مسائل که نتونستن بفهمن چجوری بوده جریان. این روایت رو که من نقل کردم در سیره ابن اسحاق هست، همون سیره ابن اسحاق که از بین رفته، یعنی شما این سیره ابن هشام و همین جلد اولش که من با خودم آوردم وقتی نگاه میکنیم این چیزی که من نقل کردم تو این نیست. چرا نیست؟ این آقای ابن هشام وقتی که به این روایت رسیدیم یک جاش فکر کرده چیز خوبی نیست، این مطلب ممکنه نادرست باشه و خدای نکرده بد باشه برای پیامبر، آمده اینو حذف کرده از سیره ابن اسحاق. اما من از کجا اینو پیدا کردم؟ از تاریخ طبری، یعنی در اون فاصله که ابن هشام بوده یا نبوده، این طبری قبل از اینکه این سیره ابن اسحاق از بین بره، قبل از این آمده این تیکر رو نقل کرده و خوشبختانه در تاریخش هست. ملاحظه میکنین این قسمتی که نپسندیده و فکر کرده عیب برای پیغمبر چیه؟ این قسمته، یعنی اینو من فکر کردم همینجوری و بشه، ولی چیز دیگه نیست در این روایت، مشابهش نقل کرده منهایی. اینجا رو که میفرماید وقتی پیامبر با این حادثه عظیم شگفت انگیز روبرو شد با فرشته وحی، وقتی با این روبرو شد، با این حادثه خارق العاده، فکر کرد که حادثه بدی براش رخ داده باشه، دچار اضطراب شد، فکر کرد جن زده شده باشه. چرا؟ برای که عرب به غلط فکر میکرد که بسیاری از امراض و بیماری ها و حوادث ناگوار کار جنه، و شاید هم درست فکر میکرد اگر جن رو به معنی موجودات نامرئی بگیریم، خیلی از قوای نامرئی در بسیاری از پیشامیدان مؤثرن. به هر حال پیامبر که در حالات عادی مثل هر بشری هست، غیر از اتصالش به وحی، ولو بشریست غیر عادی به سرآمد همه انسان ها، ولی چنون که قرآن حکایت میکنه به هر حال پیامبرم بشره و اصلا اهمیتش در امینه که بشره، فکر کرد حادثه بدی خارق العاده برش پیش آمده، فکر کرد که جن زده شده باشه، و میفرماید خودش اگر این روایت درست باشه، میفرماید که من هیچ کس رو از هیچ کس، یعنی حال هیچ کس برام ناخوشایندتر از حال دو نفر نبود، یکی جن زده یعنی کسی که دچار بیماری سر مثلا باشه، یا شاعر. گفتم این چه حادثه بدی برای من پیش آمده، حالا بعد از این مردم همین قریش خواهند گفت که این جن زده است. و به این فکر افتادم که خودم از بالای کوه به پایین بندازم، تا که این فکر برای چند لحظه مثلا به ذهن من آمد، فرشته وحی گفت که ندایی از آسمان شنیدم که ای محمد تو پیامبر خدایی و من جبریلم. بنابراین این دقایق که پیامبر این فکر برش پیش آمده مدت بسیار کوتاهی، از اینجا بعد میاد همون روز پیش خدیجه به این حادثه رو وقتی که نقل میکنه اون دلداریش میده، این فکر از پیغمبر از بین میره. توجه فرمودین؟ یعنی تمام این یک روزه یا دو روزه یا چند ساعته. اما این آقای ابن هشام چی فکر کرده؟ گفته این بده برای پیغمبر، پیغمبر با فرشته وحی روبرو بشه و نفهمه که واقعا مبعوث شد. بسیار خوبی، هنوز این حادثه اتفاق افتاد، حادثه غیر عادی، و این برای چند لحظه چند ساعت بیاد و بعد از چند لحظه این فرشته و این حرف رو بزنه معزله پیامبر، یقین نکنه اینجا دنبال این آیات دیگه نازل میشه، پیغمبر اطمینان خاطر پیدا میکنه این یک روز یا حد اکثر دهه آخر رمضان، اینم نمیشه چنین چیزی باشه، یک روز دو روز این فکر بوده، بعد به یقین میرسه، مثل خیلی از شکایی که به یقین میرسه. و اصلا یقین فایده ای نداره مگر قبل شک باشه، مگر یقین مادرزادیه، مثل دکار که همه هستی رو منکر شد، بعد یکی یکی به شکل منطقی رسید به حقایق. این شک بسیار عالیست. این همین روایت نشون میده صدق پیامبر در ادعاش، همین سند علیه تمام مستشرقین، تمام کفار که فکر میکنن پیامبر خودش مدتا فکر کرد و نقشه کشید و بعد یک دفعه ادعای نبوت کرد. این نشون میده این نه پیامبر بود که تصمیم گرفت پیامبر بشه، این خدا بود که تصمیم گرفت این این انسان برجسته سرآمد همه انسانها رو در نهایت کمالش در 40 سالگی و در این اعتکاف پس از 20 روز عبادت و شب زنده داری و روزه داری او رو مبعوث بکنه و بعد در همین دهه روی پیغمبر کار تربیتی انجام میده و اونو هدایت میکنه به یک سلسله عبادات و ریاضت و ذکر خدا و تلاوت آیات قرآن، همین تعداد آیه‌ای که نازل شده، تا آخر دهه اونو مبعوث میکنه و رسالت میده که حالا برو تبلیغ کن. بعد از این دهه اون وقت حالا که نظر رو گفتم، نظر استاد علامه بزرگ علامه طباطبایی رو عرض بکنم که در همین جا می‌فرمایند در الدر المنثور که یک کتاب تفسیری اهل سنت، ایشون هم نقل کردن ازش از همون طریق اهل سنت و علمای بزرگشون، که میرسه به عروه ابن زبیر پسر زبیر ابن عوام که بسیاری از روایاتی که مربوط به همین ابتدای نزول قرآن و حوادث دوره زندگی پیغمبر این عروه پسر زبیر ابن عوام نقل کرده و او از عایشه ام المؤمنین که گفت نخستین چیزی که پیامبر خدا از وحی دریافت کرد رؤیای صالح بود یا صادق بود که اینجا نوشته صالح، که این روایت البته من قبول ندارم که درست باشه این روایت، و ابن اسحاق نقل کرده که به شکل رؤیا بود و اینا بی اساسه از نظر بنده، و ما باید یکی از این روایات رو بپذیریم. اون چی که درسته دیدین در این روایت هیچ اثری از این که اول رؤیا بود و اینا نیست، این رؤیه هایی می آمده بدون اینکه فرشته وحی در کار باشه. بعد میگه که پیامبر علاقمند شد به اینکه به تنهایی به سر بیاره، بعد از اینکه رؤیه های صادق یا صالح رو می دید و در غار حرا می رفت، اونجا به تنهایی زندگی می کرد و در اونجا به عبادت می پرداخت و اون قبل از این که یعنی این عبادت چند روز به چند روز بود که هر چند روز یک بار قبل از اینکه بیاد پیش خانوادهش و از اونجا خوراک برده رو برگرده به اون قار و از قار باز برگرده پیش خدیجه و همان گونه زاد و توشه که روزهای قبل در میشد برداره تا اینکه جاء الحق یعنی همین آیات قرآن به او آمد در حالی که در غار حرا بود و فرشته آن فرشته بیامد و گفت که بخوان. البته این روایت شبیه این روایت ولی یه قسمت اولش معلوم میشه که نادرست باشه. بعد عرض کنم که می فرمایند یعنی علامه طباطبایی همون دنباله همون روایتی که عبدالمنصور هست نقل کردن، می فرمایند که در حالی پیامبر در حالی که دلش می لرزید آمد پیش خدیجه و گفت که مرا بپوشانید زملونی، که بعد آیه یا ایها المزمل آمده، منو بپوشانید بپوشانید، تا این ترسش از بین رفت و به خدیجه جریان واقعی رو که پیش آمده درست گفت و گفت که من بر جان خیش ترسیدم، نه بر جان، بر خود ترسیدم. یعنی همون قضیه که در اینجا هست که ترسیدم حادثه بدی دارم پیش آمده، به این شکل فقط به اختصار در این روایت آمده. خدیجه به پیامبر گفت که نه، تو را هرگز خدا حالتی رسوایی، حالتی که وضع بدی برات باشه، پیش نمیاره، زیرا که تو به خویشاوندانت میرسی، خوبی میکنی و آدمی که متکی و پشت و پناهی نداره بهش کمک میکنی و آدم خاکسار رو بهش مثلا کمک میکنی، میهمان رو قضا میدی و کمک میکنی به مردم، مردمی که حوادث بد براشون پیش آمده. اما این چند تا روایت دیگه هم هست همینجوری بعد از اینکه ایشون اینا رو نقل میکنن میفرماین که این داستان از اشکال یا عیب خالی نیست. به عربی نوشتن، ایشون من ترجمه میکنم، و ناچیزترین اشکال ها که در این داستان هست اینه که پیامبر اکرم شک کرده باشه که شاهد وحی الهی باشه از فرشته آسمانی که کلام خدا رو براش میاره و دچار تردید شده باشه و بالاتر از این شک کرده باشه که شیاطین به او جنون آورده باشند، که البته اینجا کلمه شیاطین نبوده، ایشون اینجوری. و اون وقت بعد این شکش وقتی برطرف بشه که اون بحیره، اون ورقت ابن نوفل بعد از چند روز مثلا به پیامبر دلداری بده که نه تو نگران نباش که همین اون چه برای تو پیش آمده همون ناموسی هست، فرشته قانون آوری هست یا وحی آوری هست که بر موسی نازل شده. توجه میکنین ردی که علامه بزرگ مفسر ما راجع به این کردن، این اشکال رو به وجود آوردن، که البته من قبلا جوابش دادم که اگر این اشکال ادامه پیدا میکرد درست بود، ولی برای چند لحظه یا چند ساعت اشکالی نداره، که اصلا این حادثه هنوز برای خود پیامبر در اون ساعت اول آشکار نبوده و بعد از چند ساعت این شک برطرف شد و این شک هم نرسید حتی به سه روز بعد که خدیجه بیاد خبر بیاره که ورقت ابن نوفل چنین چنان گفت. حالا در همینم باز بحثه که خیلی از روایات تاریخی میگن که خدیجه پیامبر ورداش برد پیش ورقت ابن نوفل، نه اینجور کاری صورت نگرفته، چون پیغمبر عبادتش ادامه میداده و اصلا مسیر راهپیماییش از غار حرا تا این چادری که در دامنه همون کوه بوده تغییر نمیداده. دیدیم در روایت که میگه که پیغمبر تا این یک ماه عبادت رو به پایان نمی برد حتی به خونه خودش هم نمی آمد، میرفت طواف میکرد بعد میرفت به خونه، هیچ جا در این دوره در این یک ماه نمی رفته پیغمبر. بنابراین اون روایت همش باطله و اون روایت درسته که میگه پیغمبر وقتی که این عبادت رو تمام کرد آمد دوره کعبه طواف میکرد، اونجا ورقه ابن نوفل رو برخورد و ورقه اونو دلداری داد. این از این. و اینم درسته که خدیجه خودش به تنهایی پا شد همون صبح که پیامبر قضا داد و پیامبر برگشت به غار حرا، رفت پیش ورقت ابن نوفل به اون داستان رو گفت، در روز چند روز بعد که پیامبر آمد اون خبر رو خدیجه برای پیامبر برد. حالا ملاحظه فرمایید که مطالب زیادی در این روایت تاریخی هست، اینا رو فعلا کنار میگذارم تا همین موضوع رو یکم روشن‌تر بکنم.
چی هست؟
الان اجازه بدین که نه احتیاج نداره، از حسن ذهنتون به بنده که خیلی متشکرم. اون بحث بسیار اساسی هست و حتی رد اوناست. قبل از اینکه اونا رو رد بکنیم بهتره که دینمون رو بشناسیم، یا قبل و بعد نداره، هر دوتا در کنار هم. یادم این کتاب انقلاب تکاملی هنوز چاپ نشده بود، خدمت یکی از علمای بسیار بزرگ که در تهران تشریف دارن، خدمت ایشون بودم. البته ایشون از مجاهدین بزرگ هستن و از زمان نهضت ملی ایران در مبارزات بودن، حتی از آقای آیت الله طالقانی هم سابقه مبارزاتشون بیشتره، منتها اسمشونو کمتر آقایون میدونن. خدمت ایشون عرض میکردم که در این بحث دارم کار میکنم، ایشون میفرمودن که چیزی در این زمینه نمونده که تحقیق نکرده باشن، نگفته باشن، و تو بی خود وقت تو صرف این کارا میکنی. ولی بعد دیدیم که این کتاب انقلاب تکاملی به هر حال اثر داشت. به این که میگم اثر، نه اینکه کتاب مال منه، چون اون چی که در اونجا آمده حاصل کار محققین و تمام دانشمندان قبله که من از وجودشون استفاده کردم و چیزهایی رو در این کتاب جمع کردم و گفتم. اینه که کارهای اثباتی به جای خودش وقتی که کمونیست‌ها رو رد میکنیم میگن شما چی میگین. حالا ما کاری کردیم، شما برادرای مسلمان ما کمونیست نشین، اما چی باید بشین؟ چیزی نشدن خیلی چیز هست که انسان نباید بشه، اما چی بشه؟ و بحث درباره مارکسیزم رو من دیگه تصمیم ندارم ادامهش بدم، چون که باید بپردازیم به کار تحقیقی و اثباتی، و البته به شکل شفاهی باید در مناطق مختلف که اینا فعالیت دارن اونجا هم بریم و در برابر تبلیغات سوءشون بیستیم و گمراهگریشون رو افشا بکنیم که جوانهای وطن پرست و آزادی خواه ما، جوانهایی که میخوان کاری به نفع زحمت کشان بشه بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شده، اینا رو نتونن جذب بکنن. ولی راهش نیست که بگیم اونا دروغ میگن و آدم هایی هستن که وحی رو اصلا قبول ندارن، میگن خب این وحی شما حالا درست، نه کمونیست ها، همون جوان هایی که مورد تبلیغن، میگن وحی شما درست. یک حادثه خارق العاده، اتصال بین پیامبر و خدا، حالا مضمون وحی شما چیه؟ باید ما بگیم که این پیام آسمانی چی میگه و چگونه زحمت کشان رو آزاد میکنه و چگونه انسان رو به شخصیت به کرامت میده، که این کرامت و شخصیت در انسانی که معتقد به کمونیسم و مارکسیسم بشه نیست. به اون جهان بینی انسان رو حقیق رو پست میکنه، کاری میکنه که انسان سازگار بشه با محیطش و برای تغییر جامعه منتظر بمانه که شرایط تولیدی و شیوه تولید کالای مادی تکامل پیدا کنه و به اون تضاد برسه و احزاب متناسب با اون وضع به وجود بیان. عرض کنم که بعد از این مطلع این سوره همه مفسرین و مورخین گفتن که سوره قلم نازل شده. حالا ملاحظه بفرمایید، این روایت تاریخی اگر درست باشه و من درست فهمیده باشم که این روایت همون روایت صحیحه، پیامبر آمد به این حادثه رو که چند ساعت پیش یا یک دو ساعت پیش براش اتفاق افتاده بود برای خدیجه نقل کرد. خدیجه چی گفت؟ گفت که خدا جز خوبی برای تو پیش نمیاره، چون که تو چه اخلاقی داری؟ اخلاق عالی، میهمان نوازی میکنی، درماندگان رو بهشون میرسی و خیشاوندان رو پرستاری میکنی و امثال اینها. دومین مجموعه از آیات کی بر پیامبر نازل میشه؟ وقتی پیامبر بر میگرده باز به غار و به عبادت سرگرم میشه، همون روز، روز بعدش. یا اینجور که من احتمال دادم، هیچ کس طالب نگفته که این در چه روزی اینا نازل شده. اینم که من عرض میکنم یک فرضیه است و یک احتمال، و اهمیتم نداره که چند روز بعد یا روزش به دقت بدونیم، ولی عرض کردم به دلایلی که گفتم این سه مجموعه صدر سه سوره در همین دهه نازل شده، و عرض میکنم که به چه دلیل تاریخی مجموعه بعدی، چهارمین مجموعه که ابتدای سوره مدثر باشه، پس از آن نازل شده که پیامبر از غار میامد دیگه به خانهش. این دفعه این ماه اعتکاف تموم شد. آیات این است که بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. سوگند به قلم و آنچه بنگارند که تو در سایه نعمت پروردگارت جن زده نیستی، و ان لک لاجرا غیر ممنون، تو پاداشی بی منت، پاداشی پر دوام داری، و انک لعلی خلق عظیم، به تو دارای اخلاقی پر شکوه هستی. این سه آیه بعد نازل میشه. اینجا پیامبر نه به سخن خدیجه بلکه با تفکر خودش فهمیده که این حادثه، حادثه سهمگین به خدا نعمتی بوده، و در سایه تأکید خداوند و ارشاد خداوند که تأکید میشه تو اخلاق پرشکوه و عظیم داری و تو نعمتی پایان ناپذیر، پر دوام و بی منت داری که همین نعمت نبوت هست. پیامبر آرام میگیره. اون وقت ملاحظه میکنیم که این حالت اضطراب و تردید یک حالت طبیعی انسانه، چند ساعت طول کشیده و به تدریج از بین رفته، و در روز دوم یا سوم یا حداکثر چهارم به کلی زایل شده و پیامبر مقام رسالت خودشو درک کرده. آیات بعدی آیات اول سوره مزمل هست، یا ایها المزمل. حالا همینجا رو تا فراموش نکردم عرض بکنم. گفتم که دلیل داریم از امام صادق علیه السلام ترتیب نزول این آیات چیه. اول سوره علقه، بعد سوره قلم. میبینیم تاریخ چی میگه. قرآن دهه آخر رمضان این آیات نازل شده. وقتی این مجموعه چهار پنج آیه نازل میشه، بعد این دو سه آیه نازل میشه، یا حتی قبل از اینکه این دو سه آیه نازل بشه، فقط چند آیه اول سوره علق نازل شده. پیامبر هنوز نیامده به شهر مکه که کسی رو تبلیغ بکنه تا بهش ایمان بیارن، یا ادعای رسالت بکنه تا بهش بگن تو جن زده ای، کسی باش مخالفت بکنه. هنوز پیامبر اونجاست. هنوز پیامبر دستور نداره که بره مردم رو تبلیغ بکنه. کو دستور؟ در کدوم آیه؟ خداست و پیامبر و خدیجه. از این جهتی که خداوند می‌فرماید، خطاب میکنه به پیامبر، میگه تو در سایه به فضل الهی، به فضل پروردگارت، به نعمت پروردگارت، تو جن زده نیستی، تو دارای اخلاق عظیم هستی، به تو پاداش عظیم داری، پاداش فردوام. هیچ وقت نمیگه که دیگران که میگن تو جن زده ای جن زده نیستی. اما تمام آیات دیگه ای که مسئله جن زدگی هست، همش خداوند میگوید دیگران اینجور میگن و حرف اونا رو به شدت رد میکنه. تنها آیه که خطاب به پیغمبره همینه. اون وقت تمام مفسرین از صدر اسلام تا الان چون نمیدونستن این آیه کی نازل شده و اصلا قبل از این آیه فقط 5 آیه نازل شده، پیغمبر هنوز نرفته دیگران تبلیغ بکنه، ادعا نکرده برای کسی، همه میگن بله، حرف دیگران را که میگودن پیغمبر جن زده از رد میکنن. کدوم دیگران؟ ملاحظه میکنیم که چه بر سر تفسیر آورده و چه بر سر عقاید اسلامی آورده. این که نمیدونه ترتیب نزول آیات چیه. حالا یک چیزای وحشتناک من براتون نقل میکنم که همین مرد بزرگ، همین علامه ابو عبدالله زنجانی، این مرد بزرگ عظیم الشأن، عرض کنم که مجمع علمی عربی در دمشق که همه علمای بزرگ ادبای عرب هستن یا سوریه هستن، ایشونو به عضویت در اونجا پذیرفتن و این کتابش از کتابهای بی نظیر در تاریخ قرآن. ایشون میگه که بعد از نزول آیه اقرأ بسم ربک تا 3 سال آیه از قرآن نازل نشد. چند آیه آمد؟ 5 آیه. 3 سال هیچ چه نیامد. و این مدت دوران فترت وحی. ملاحظه میکنیم و از این حرفا مطالب زیاد، اینا که استادان بزرگن که ما همین مقدارم که تحقیق میکنیم در سایه مجهودات این علمای بزرگه. پس میبینین چرا این اشتباهات میشه؟ برای که ترتیب نزول سوره ها رو، حالا یک چیز وحشتناکتر از همه، ایشون میدرماین همینجور هوایی هم میگن، اصلا دلیل هم ندارن. 3 سال بعد دیگه 5 آیه آمد، متوقف شد. به آقای ابن اسحاق، این کهن‌ترین سند تاریخی عالم اسلام، ایشون چی می‌فرمایند؟ میگه پیغمبر 3 سال مخفیانه تبلیغ می‌کرد، بعد از 3 سال فلان آیه آمد و فلان آیه، و انذر عشیرتک الاقربین، شروع کرد به تبلیغ خانوادهش، دوران تبلیغ علنی. بعد از ایشون ابن اسحاق تاریخ طبری آمده، این مفسر بزرگ و مورق بزرگ، به بقیه مورقین همه همین حرف حجب رو نوشته. و تا امروز همه نویسندگان محققین با کمال جرأت میگن هیچ کسی در حرفشون شک نکرده. حالا ملاحظه فرمایید، به حکم قرآن پیغمبر اصلا دوران مخفی تبلیغ نداشته. یک دوران موهوم مجهول فرض کردن. حالا به چه دلیل؟ به این دلیل که میرسیم حالا بعد از اینکه این مجموع آیات آمد، آیات اول سوره مزمل میاد، ملاحظه بکنین که خود سیاق آیات میرسونه که درست این مجموع آیات بعد از نون و القلم آیات سوره نامده و بعد از اون آیات. چرا؟ میبینین اینجا خداوند میگه یا ایها الرسول، یا ایها النبی. هنوز پیامبر چیه؟ ای جام بر تن پیچیده. چرا؟ برای که هنوز خدا بهش دستور نداده تو برو به مردم چنین چیزی بگو. می فرماید ای جام بر تن پیچیده، قم اللیل الا قلیلا. پیامبر رو به عبادتی سخت وامی داره تا روحش هرچه بزرگتر بشه و آماده تر برای رسالت. نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. پیامبر الان که اون پنج تا آیه آمده، چند تاست؟ پنج تاست. پنج آیه اگر با بسم الله حساب کنیم شش آیه، بعد اینجا هم چهار آیه است، مجموعا ده آیه. و این آیات خودش دستور میده خداوند که پیامبر دائما آیاتی که بر او نازل شده اینها رو بخونه شمرده. چرا؟ میفرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، گفتار سنگین یعنی پرمسئولیت در تو بار خواهیم کرد. نشانه اولا کثرت سوره ها و آیات، و ثانیا رسالتی که برای پیامبر خواهد شده بعد از چند روز این رسالت به او داده میشه. و خداوند توضیح میده ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. تا اینجا روز تو مجال زیادی داری برای کار، شبها رو باید هر چه بیشتر به عبادت بگذرانی، خدا رو یاد بکنی، بخوانی و به یاد بیاری پروردگارت را و به او بگرایی. پروردگار مشرق و مغرب خدای جزو نیست، او را وکیل، سرپرست و عهده‌دار بگیر. میبینیم تنهایی پیامبر را دلالت میکنه این مجموع آیات. وقتی که میاد روز آخر که پیامبر آخر رمضان روزه رو که تمام کرده و عبادات رو دیگه، از غار میاد پایین که به طرف خانش بره، اینجا مطلع سوره مدثر نازل میشه. حالا به چه دلیل؟ به دلیل این که این روایت اولی که عرض کردم که ابتدای نزول قرآن سوره علقه، خوندم براتون روایتو، چند تا روایت مشابه هم از اصحاب پیغمبر، اینا را حالا در دوره مدنی سالها از این واقعه گذشته آمدن توی مدینه، مسلمانان نو مسلمان ها از اون مسلمان هایی که قدیمی هن و با تجربه دوران مکی بودن و شاهد نزول اوائل سوره اول قرآن هن نبودن دیگه اینا اون زمان، میپرسن که چجور بود اولین سوره ها و اولین آیات چی بود، بحث اونجا میخوان یاد بگیرن، یه تعلیم و تعلمه. در یک مجلسی استادی میگه که اینجور بود، اولین آیات آیات سوره علق بود. یک دفعه یک صحابی بزرگ که از انصار هست و اهل مدینه، ایشون میگن که نه اینجور نگو، خدا شاهد است که من شنیدم پیامبر فرمود که وقتی من از کوه میامدم پایین، روایت رو براتون میخونم که جالبه، میدونیم که این مرد بزرگ این صحابی هم درست گفته، منتها قدرت درکش زیاد نبوده، قضیه رو درست نتونسته بفهمه، که من حالا توضیح میدم که چطور نتونسته بفهمه. اسم این صحابی الان یادم رفته، از اصحاب بسیار معروفه. میگه که من از پیامبر شنیدم که فرمود در حرا به اعتکاف پرداختم،
این صحابی میگه که نخیر، اولین آیات که بر پیامبر نازل شده یا ایها المدثر این سوره است، به دلیل اینکه خود من از پیامبر شنیدم که در این باره میفرمود در حرا به اعتکاف پرداختم، وقتی اعتکافم را به پایان بردم از کوه سرازیر شدم و از ته دره راست سپردن گرفتم که ندایی به گوشم رسید، به راست و چپ نگریستم و به پیش و به پس هیچ چیز ندیدم، به بالای سرم نگاه کردم دیدم او بر عرش میان آسمان و زمین نشسته است، از او بترسیدم، پیش خدیجه رفتم و گفتم مرا بپوشانید، یعنی دفترونی این رو به کار برده نزم ملونی، مرا بپوشانید، مرا بپوشندند و بر من آب ریختند، به من چنین وحی آمد، هانه جام فراهم بر تن پیچیده، برخیز اونگاه بینده، یا اختار کن، به پروردگارت را بزرگ دان و خان و جامعت را پاکیزه گردان و پلیدی را دوری کن، به نعمت مبخش تا بیشتر یابی. آیات سوره اول مدثر. اما همین صحابی بزرگ این را از پیامبر شنیده، حالا پیامبر چی می‌فرمودن؟ یک موضوعی بوده مثلا درباره این که چطور شد یا ایها المدثر نازل شد و چه حالی برای شما پیش آمد، پیامبر فرمود یک ما اعتکاف داشتم، اعتکاف همه که به پایان بردم، از کوه سرازیر شدم، فرشته وحی رو دیدم، چنین و چنان شد، آمدم گفتم منو بپوشون، این آیامه. اصلا پیغمبر نداشته میگفته که اولین آیات چه بود؟ توجه فرمودین؟ اما این صحابی که خودش مکی نبوده، از مهاجرین نبوده، که بدونه چجوری بوده، این در مدینه از پیامبر این حرف شنیده، فکر کرده پیامبر اینجا اولین آیات رو میخواد بفرماید، اولین سوره، در حالی که اگر یک کم دقتم کرده بود خود ایشون میتونست از فرمایش پیغمبر بفهمد که این اولین بار نیست که پیامبر فرشته وحی رو میبینه. میفرماید وقتی ندایی به گوشم رسید، به بالای سرم نگاه کردم دیدم او بر عرش میان، او اشاره به کیه؟ یک کسی که قبلا پیامبر دیده، همون کسی که قبلا دیده، پیامبر دیده که بر اونجا بر آسمان میان آسمان زمین نشسته است، از او بترسیدن، پیش خدیجه رفتن و این، یعنی ملاحظه بکنین. اما این دلالتی که این حدیث داره، این روایت داره، معذرت میخوام، به این حدیث که از پیامبر هست در بطن این روایت چیه؟ این ملاحظه کنین، شاید روایت منحصر به فرد یا از روایات نادریه که درست روز نزول آیات رو نشون میده، چون مسلمه که پیامبر یک ماه رو اعتکاف میکرد و این روز که اعتکافش به پایان رسید و از کوه سرازیر شد بیاد به خونش کی بوده؟ روز اول ماه شوال، یعنی روز عید فطر که اعتکافش که در رمضان بوده به پایان برد، از کوه سرازیر شد، به خونه که رسید فرشته وحی رو در اون اثنا برای دومین بار دید، که البته این مستند به آیات قرآنه که انشاءالله بعد خواهم گفت، اون وقت روز عید، عید رمضان یکی از علل اهمیت و عظمت این عید در تاریخ اسلام اینه که در این روز پیامبر بعد از این که مبعوث شده به رسالت برانگیخته شده، یعنی در این روز اولین دستور رو پیغمبر از خدا دریافت کرده که میفرماید برو به مردم چیزی بگو. چیه دستور؟ فرمود قم فانذر، برخیز و بیم ده. از اینجا میفهمیم که پیامبر اول نمیاد بشارت بده. چرا؟ چون مؤمنی وجود نداره. الناس همشون کافرن، به کی بشارت بده؟ این مردمی که میبینه همه بر ناحقند، همه بر باطلند، همه کافرند. پیامبر میاد بترسان مردم بدکار رو، بترسان ثروتمندا رو. این درسه که باید یاد بگیریم، نه رد مارکسیستا، رد سرمایه دارا. بترسان اینا رو. از چی؟ از کیفر آخرت. چرا لا اله الا الله با لا شروع میشه؟ اول نفیه، اول کوبیدن و تخریبه. مضمون این رسالت چیه؟ از چی بترسان؟ آمده در همین جا میفرماید قم فانذر. اما ای کسی که میخوای دیگران، تبهکاران، سرمایه داران، زرندوزان، بردداران رو بترسانی، تو خودت نباید مثل فخر یزدی باشی یا این آخوندهای یزد که ساواکی بودن. و ربک فکبر و ثیابک فطهر، جامتو پاک کن و رجز فحجر، از پلیدی دوری کن. ولا تمنن تستکثر، نعمت مبخش به این امید که بیشتر به دست آوری، یا نعمت مبخش، هدایت مکن در حالی که فکر میکنی اینا زیاده که به دیگران میبخشی و عطا میکنی. ولی ربک فصبر، برای پروردگارت مقاومت کن در این کار تربیتی و پرورشی که در مورد دیگران انجام میدی. فاذا نقر فی الناقور، این پیامی است که باید به مردم بدی و ستمکاران رو بترسانی. آن هنگام که طبل رستاخیز بکوبند، نه شیپور رستاخیز بدمند که همه مفسرین اشتباه کردند. فذالک یومئذ یوم عسیر، آن در آن هنگام روزگاری دشوار است، بر کافران نه آسان. این مضمون پیام پیامبره. و میدونین پیامبر چیکار میکنه؟ پیامبر اون وقت بلا فاصله میاد در سر کوه صفا، فریاد میزنه، جمع میشن، میفرماید اگر من بگم الان دشمن پشت این کوه، شما چیکار میکنین؟ میگن همه باور میکنیم تو راستگو هستی. میگه که همین مختصر رو میگه، شما رو از عذاب قیامت میترسانم، همین یک کلمه. اون وقت ابولهب، این کفار هیچی نمیگن. چرا؟ میگن خب این چیزی که این گفت برخلاف عقیده ماست، تهدید همه ماست، ابطال عقیده همه ماست، به خطر انداختن موقعیت به سلطه همه ماست. اما خانوادش بنی هاشم و قریش و اینام همه توشون سرمایدار و زرندوز و بردهدار و ستمکار و رئیس قبیله و سلطگر هست. نگاه میکنه این بر ابولهب تبهکار، از نزدیکترین کسان به پیغمبر، به نمایندگی همه کفار از درون خانواده پیغمبر، میگه تبن لکه، مرگ بر تو، برای این ما رو دعوت کردی؟ اون و خدا در جوابش سوره تبت یدا ابی لهب و تب رو میفرسته. میبینیم که
اون دوران 3 ساله تبلیغ پیامبر کجا است؟ این که 3 سال آیه از قرآن نازل نشد. بدیدیم که می‌فرماید اون سال وقتی اعتکاف خودمو به پایان بردم و از کوه سرازیر شدم، فرشته وحی رو دیدم و ترسیدم و پیش خدیجه رفتم، گفتم منو بپوشانید آب بران، ترس و استراب برطرف میشه، این آیات بر پیامبر نازل میشه و فرمان پیدا میکنه که بره این جباران، این گردن کلوفا رو، اینا رو به مبارزه دعوت کنه یکی و تنها. اون وقت این تنبلها میگن حالا در دوره رژیم سلطنتی میگفتن که حالا باید نیرو جمع کنه، مردم رو ارشاد بکنه، حالا دراویختن و حمله کردن به شاه اینا مصلحت نیست. و یک مشتم در عراق هستن به نام یک حزبی که نمیخوام اسمشو بیارم، اینا میگه هنوز ما در مرحله دعوت هستیم، دعوت به بعضی از این آخونداشون که از اونجا بیرون کرده بودن به ایران آمده بودن در رژیم شاه، میگفتن اینا همش اشتباه هست، این امام که این کار رو میکنن و مبارزه میکنن مملکت را به خطر میاندازن، اینا باید الان صبر کنن، مردم رو ارشاد کنن دوران دعوتی که پیغمبر چند سال گذروند. کجاست این؟ این ترتیب نزول قرآن. اون وقت شما ملاحظه میکنین که این سوره مسد بلا فاصله بعد از مطلع این چند تا آمده، این چند سوره تتمه هر 4 سوره همه جنگ است و ستیز با این سرمایه دارا، با این توانگرا و کسانی که مخالفت میکردند و باید مورد تهدید خدا و پیامبر قرار بگیرند. خداوند همه ما رو هدایت کنه. 2 روایت هست که تمام علمای اسلام و مفسرین مثل واحدی در اسباب النزول که از مردان بزرگ، یا سیوطی در اسباب النزول، اینها نقل کردن آوردن، همین ابن اسحاق این مرد بزرگ و مورخ آورده. جالبه ملاحظه بکنین 2 روایت از یکیش میگه که این سوره مسد، همین تبت یدا ابی لهب، کی نازل شده؟ میگه که ابن اسحاق میگوید برای من روایت کردن که همین ابو لهب میگفته که محمد یک چیزهایی رو به من وعده میده که من نمیبینم اینا رو، یعنی بهشت و نعمتهای بهشت، که اصلا میبینید خبری نیست. این سوره مسد وقتی که آمده هنوز اسم بهشت نیامده به میون، ملاحظه میکنیم اینا از اون اطلاع نداشتن از این ترتیب نزول. اون وقت و محمد ادعا میکنه به زعم او که اینا بعد از مرگ این چیزها به وجود خواهد آمد، یعنی همین نعمتهای بهشت. اون وقت چه چیزی به دست من خواهد بود؟ من که در دست خودم هیچی نمیبینم، به فوت میکرده تو دستش که هیچی نیست تو دستم. و میگوید که توبن لکما، یعنی خطاب به دستش که ای 2 دست نابود باشید که هیچی نیست از این نعمتهایی که محمد بعده میده که بعد از مرگ خواهد بود، و فکر نمی کنم که حرفی که محمد میزنه درست باشه. فانزل الله تعالی فی تبت یدا ابی لهب و تب. خب اما یک روایت دیگه هست که میگه روزی که پیامبر بر فراز کوه صفا رفت و اینا رو جمع کرد و این حرف رو زد، ابو لهب گفت تبن لکه و در جوابش این سوره نازل شد. میبینیم که اینجا اون روایت تاریخی تحکیم میکنه این ترتیب نزول رو که
گفتیم از امام صادق علیه السلام و از ابن عباس از دو طریق آمده. تمام اسناد تاریخی میبینیم در هر واقعی از میان اسناد تاریخی بعضی اسناد مطابقت دارد با همین، اون اسناد رو میگیریم و ما به وسیله قرآن، نه اینکه تاریخ رو دور بندازیم، به وسیله قرآن میتونیم اسناد صحیح تاریخی رو از دل سیره ابن اسحاق و ابن هشام و تاریخ طبری و واقدی و تمام مآخذ منابع تاریخی به کتب حدیث شیعه و سنی به دست بیاریم. خودش میشه میزان ملاک.
خداوند به همه ما توفیق بده که در راه شناخت قرآن و اسلام کار بکنیم و بهتر بشناسیم دین خودمونو. خدا یار و نگهدار همه شما.